بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السادس، إنه بأي طريق عرف أن ذاته تعالى وجود بحت بعد ما أنكر أن للوجود حقيقة في الخارج عند الحكماء. در این فصل چند مقام مطرح بود. مقام اول نقل مقاله محقق دوانی که توحید واجب را بر مبنای وحدت وجود و کثرت موجود حل می کرد. مقام ثانی به نقد و تحلیل سخنان محقق دوانی اختصاص داشت و دارد. مقام ثالث تحلیلی در نظرات صدرالمتعلهین که آیا همه اشکالاتش وارد است یا بعضی از اشکالاتش وارد است یا هیچ یک از شبهاتش و اشکالاتش وارد نیست، و داوری بین نقدهای صدرالمتعلهین و نظراتی که در تعلیقی استاد علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه است. در مقام ثانی صدر المتعلهین در حدود 10 اشکال بر مقاله محقق دوانی دارد که 5 اشکالش گذشت و اشکال ششمش این است که شما قائل به وحدت وجود و کثرت موجود شدید و گفتید موجود که بر واجب اطلاق می شود به معنای حقیقت وجود است، نه به معنای ذاتون ثبت له الوجود. می فرمایند شما که قائل به اصالت ماهیتید و برای وجود فردی قائل نیستید، به جز مفهوم ذهنی سهمی برای وجود معتقد نیستید، از کجا برای شما روشن شد که واجب تعالی هستی محض است و وجود بحت؟ اگر برهان عقلی اقامه می کنید بر اصالت ماهیت و اینکه وجود در خارج نمی تواند محقق باشد، چگونه با این مبنا در خصوص واجب قائلید که او وجود محض و وجود صرف است؟ این معنا را از کجا استفاده می کنید؟ اگر از برهان عقلی است که براهین عقلی به نظر شما اصالت ماهیت را تأیید می کند، و اگر از اطلاق لفظ موجود بر واجب استدلال می کنید و استفاده می کنید و می گویید چون موجود بر واجب اطلاق می شود و واجب نمی تواند ماهیتی جدای از وجود داشته باشد که مرکب از ماهیت به وجود باشد و موجود در واجب به معنای ماهیتون ثبت لحل وجود باشد، زیرا لازمش ترکیب و در نتیجه امکان خواهد بود و امکان در واجب راه ندارد، پس موجود در واجب به معنای صرف هستی است، از این راه میخواید استفاده کنید؟ این استفاده کردن یک حقیقت فلسفی از یک اطلاق عرفی. لذا اشکال ششم را با این مطلب آغاز میکنن، میگوین از سادس انهو به ای طریق عرفه ان ذاته تعالی وجود بحت. محقق دوانی که قائل است به اصالت ماهیت، از چراهی فهمی که واجب وجود صرف است و منزه از ماهیت. بعد ما انکر ان للوجود حقیقتا فی الخارج عند الحکما، بعد از اینکه انکار کرد وجود واقعیتی داشته باشد و نپذیرفت که وجود در خارج سهمی از تحقق و اصالت داشته باشد، و زعم انهم ذهبوا الى انه من المعقولات الثانیه التي لا مصداق لها فی الخارج، این چنین پنداشت که وجود پیش و حکما از معقولات ثانی است که فقط در ذهن موجود است و فرد خارجی ندارد و منشأ انتزاع خارجی هم ندارد، از اون معقولاتی است که اتصافش ممکن است در خارج باشد ولی مفهومی بیش نیست و جز در ذهن در عالم دیگر وجودی ندارد. و زعم ان الحکما ذهبوا الى ان الوجود من المعقولات الثانیه التي لا مصداق لها في الخارج، فمن اين حصل له ان حقيقه الواجب تعالی فرد للوجود. او از کجا به این مطلب رسید که واجب فرد وجود است و وجود شخصی است و این موجود بر واجب اطلاق می شود به این معناست که فردی است قائم به ذات، زیرا ادله عقلی که بر مبنای ایشان اصالت وجود را تایید نمی کند. و اگر از اطلاقات عرفی این معنا را استفاده شد، این نه راه صحیحی است نه مورد قبول ایشان. فان را ذلک را، یعنی از اینکه واجب وجود بحت است و فرد وجود است، این را از این راه یافت که لانهم اطلقوا علیه لفظ الموجود، حکما کلمه موجود را بر واجب اطلاق میکنند، و لم یجز ان یکون المراد بهی ما قام به الوجود، از این که حکما موجود را بر واجب اطلاق میکنند و موجود در واجب به معنای ذاتون ثبت له الوجود نمیتواند باشد، لاستیجابهی لترکیب ول امکان، زیرا اگر موجود که بر واجب اطلاق می شود به معنای ذاتون ثبت له الوجود باشد، مستلزم ترکب واجب از ماهیت و ذات و وجود خواهد بود و هر مرکبی محتاج به اجزا است و هر محتاجی هم ممکن، لذا نمی توان از موجود ذاتون ثبت له الوجود اراده کرد، بلکه مراد نفس وجود خواهد بود. فان را ذلک لان الحکما اطلقوا علی الواجب لفظ الموجود را، و از طرفی هم ولم یجز ان یکون المراد بهی ما قام به الوجود لاستیجابهی لترکیب اولا والامکان ثانیا، فیکون المراد نفس الوجود، اگر از این راه استفاده کرد یلزم علیه ان یکون اطلاق اللفظ کاسبا للعلم والیقین. لازمش آن است که از اطلاق کلمه الموجود بخواهد مطلبی را بفهمد و یقین پیدا کند، در حالی که اطلاق لفظ به استعمال کلمه هرگز مسئله فلسفی را حل نمی کند و دلیلی بر یکی از مسائل فلسفی نخواهد بود، چه اینکه خود ایشون هم در مقدمه اولا بیان داشتن که حقایق فلسفی از اطلاقات لفظی کسب نمی شود. یلزم علیه ان یکون اطلاق لفظ کاسبن للعلم والیقین، در حالی که بهوه متهاشن انزاله، او هرگز در متن این حرف راه نمی رود، از این تهاشی دارد، در حاشیه این سخن حرکت می کند، زیرا این سخن سخن حقی نیست که حقیقت فلسفی را از اطلاق لفظی استفاده کنیم. و هو متهاشن انزالک، حیث قال در مقدمه اولا الحقائق لا تقتنسو من الاطلاقات صرفیه، این یا باید از راه دلیل عقل تکیه کن استفاده کنند یا از اطلاقات عرفی. دلیل عقل که بر مشتب اینها اصالت ماهیت را تبیین می کند و نقل هم که در این گونه از مباحث کافی نیست. فلعجبو انهو بالغ فی اثبات شیء لیس فیه کثیر اهتمام و هو اطلاق المشتق و ارادت المبدا و اهمل فی ما هو المهم هاهنا. چیزی که جای تعجب است آن است که محقق دوانی به یک مطلبی همت گماردن که نقش فلسفی و اصلی ندارد و یک مطلب مهمی که در مسئله سهم به سزایی دارد از اون غفلت کردن. ولی عجب انهو محقق ربانی بالغ فی اثبات شیئن، که در اثباتش مطلب مهمی نهفته نیست، فی اثبات شیئن که لیس فیه کثیر اهتمام، و اون و هو اطلاق المشتق و ارادت المبدا، بر این مطلب خیلی همت گماردن که گاهی مشتق اطلاق می شود و منظور صرف مبدا است، و اما مطلبی که لازمه اهتمام بود بو اهتمام نورزیدن. و احمل فی ما هو المهم هاهنا، بر این است که و هو ان الباری محض حقیقت الوجود اول موجود. برای این نکته برهان اقامه نکردن که واجب صرف حقیقت هستی است یا صرف حقیقت موجود به ما و موجودون است، چون موجود به ما و موجود همون وجود خواهد، زیرا اون چی که در مسئله توحید مهم است اثبات این که واجب صرف حقیقت است و حقیقت بسیط است. و احمل فی ما هو المهم ها هنا و هو ان الباری محض حقیقت الوجود اول موجود، زیرا این مهم است، از لا طریق یؤدی الى اثبات توحید الا بان یثبت بالبرهان ان مفهوم الوجود المشترک بین الموجودات کلها حقیقت بسیطه. در اثبات توحید چاره جز این نیست که بگوییم اون حقیقت هستی که بین همه موجودات به عنوان حقیقت مشترک موجود است بسیط محض است، و این بسیط محض نمیتواند دو واقعیت داشته باشد، دو تا واجب فرض بشود و مانند آن، الا بان یثبت بالبرهان، این که مفهوم وجود که مشترک بین موجودات است حقیقت محض است. و هو لانکاره ان یکون للوجود حقیقتون فی الخارج بعید عن ذلک به مراحل. محقق روانی از این نظر که در اصالت ماهیت متسلب است و برای وجود فردی در خارج قائل نیست، چندین مرحله از اثبات این مسلک بدور است. او هرگز نمیتواند ثابت کند بین موجودات حقیقتی است در خارج که بسیط است و مشترک، و تا این حقیقت بسیط ثابت نشود راهی برای اثبات توحید باز نخواهد بود. و محقق دوانی چون منکر اصالت وجود است، چندین مرحله از اثبات بساطت و حقیقت خارجی وجود دور خواهد بود. و ول انکارهی ان یکون للوجود حقیقتون فی الخارج بعیدون ان ذلک به مراحل. ولی ایراد الذی اورده علی نفسه و اجاب عنه به قوله فی این قلت کیف یتصور کون تلک الحقیقه موجودتن الی قوله فیکون موجودن قائمن به ذاته، این ایراد و جواب من باب تسعیر فی اثناء المخاصمه است. در خلال مقدمه دومی که نقل کردن بعد از تمهید دو مقدمه در صفحه 65، انقلت را به عنوان اشکال بر خود وارد کردند و در جواب سخنی از بهمنیار نقل کردند و گفتند این موجود که اعم از حقیقت قائم به ذات و امر منتسب به حقیقت است، سرش آن است که وجود در واجب این خواهد بود. اصل اشکال در صفحه 65 این است: فی این قلت کیفه یتصورو کون تلک الحقیقه موجودتن و هی این الوجود و کیفه یعقلو کون الموجوده اعم من تلک الحقیقه و غیرها. اونگاه شروع به جواب کرد، گفت قلتو لیس الموجودو ما یتبادر الى الفهم. تا بعد از نقل سخن بهمنیار در پایان گفتن فیعلم انه لیس عین الوجود اذ یعلم ان ما هو عین الوجود یکون واجبا بالذات. که پایان این جواب است، ولی در سطر چهارم جواب بعد از این قلت این چنین، به سطر سوم این چنین گفتن فاذا فرز الوجود مجردا عن غیره قائما به ذاته کان وجودا لنفسه فیکون موجودا و وجودا قائما به ذاته. این سؤال و جواب را صدر المتعلین اشاره می کنند. فرمایان ولی ایراد الذی اورده علی نفسه و اجاب از اون ایراد، ایرادش این است به قوله فی ان قلت کیف یتصور کون تلک الحقیقه موجودتن، تا پایان سخنش در جواب که فیکون موجودا قائما به ذاته، این ایراد و جواب من باب تسعیر فی اثناء المخاصمه است. این مسئله معروف که در وسط مخاصمه و دعوا نرخ تعیین کردن است. تسعیر تعیین سعر و نرخ. در خلال دعوا نمیتوان نرخ تعیین کرد. در خلال این مسئله که آیا واجب عین وجود است یا غیر وجود، نمی شود گفت او عین هستی است و وجود محض است، زیرا اصل دعوا بر آن است که آیا وجود واقعیت دارد یا ندارد. اصل دعوا بر آن است که موجود به چه معناست، آیا به معنای آن است که در خارج فرد دارد یا در خارج فرد ندارد. اگر معقول ثانی شد، اگر مفهوم ذهنی شد، فردی نخواهد داشت. و چگونه این مفهوم اعم است از یک حقیقتی که عین واقعیت است و فرد وجود است و از چیزی که منسوب به این حقیقت است، در این خلال انسان نرخ تعیین کند و بگوید واجب عین ذات است، این صحیح نیست. من باب تسعیر فی اثناء المخاصمه و انما یسه ما ذکره من الجواب لو کان اصل الاشکال علیه ان ذات او تعالی اذا کان عین الوجود کیف یکون موجودا کما قرره. اگر اشکال این بود که اگر ذات عین وجود است، چگونه این مشتق به معنای موجود بر او حل می شود؟ می توان جواب داد که موجود یعنی ما ثبت له الوجود، سواء کان از باب ثبوت و شیل نفسه باشد، اونجا که وجود قائم به ذات است، یا از باب ثبوت و شیل الغیر باشد، اونجا که وجود زائد بر ماهیت است. اونگاه نقل سخن بهمنیار در حد یک تأیید جا می افتد. اگر اشکال این باشد که چگونه بر حقیقت وجود موجود اطلاق می شود، جواب همان است که ایشون بیان کردن، ولی اشکال این نیست، اشکال چیزی دیگر است. و انما یسه ما ذکره من الجواب لو کان اصل الاشکال علیه این که ان ذاته تعالی اذا کان عین الوجود کیف یکون موجودا کما قرره در اشکال جواب. و اما اذا قرر الاشکال به این طرح به ان حقیقت او تعالی کیف یکون موجودا فی الخارج اندک ما ان الوجود من المعقولات الثانیه. اگر این چنین اشکال طرح شود و اشکال اینچنین طرح شود که حقیقت واجب چگونه موجود است با اینکه وجود بر مبنای شما فرد خارجی ندارد و یک مفهوم ذهنی بیش نیست، اگر اشکال اینچنین طرح شد که اینکه باید اینجنین طرح بشود، اون جواب کافی نیست. و اما اذا قرر الاشکال به ان حقیقت او تعالی کیف یکون موجودا فی الخارج اندک ما ان الوجود من المعقولات ثانیه لم یجوز ذلک الجواب. یک وقتی اون جواب صحیح بود که اشکال این باشد که بر حقیقت وجود چگونه موجود اطلاق می شود، ولی اشکال آن است که چگونه واجب حقیقتی است در خارج موجود و چگونه حقیقت وجود محقق است در حالی که وجود مفهوم ذهنی بیش نیست، لم یجوز و لم یسه ذلک الجواب. والذی یمکن ان یقال حین اذن هو ان کون الوجود اعتباریا لا ینافی اطلاق الموجود علیه تعالی. اگر کسی اشکال کرد بر مبنای محقق دوانی که وجود در خارج موجود نیست، چگونه موجود را بر واجب اطلاق میکنیم، باید در جواب گفت بگوین واجب موجود است، یعنی با مفهوم موجود متحد است، با مفهوم وجود متحد است، حمل مقتضی اتحاد است، و چون موجود یا وجود فرد خارجی ندارد جز مفهوم ذهنی چیزی ندارد، باید بپذیرند که واجب با این مفهوم متحد است که با مبنای اینها سازگار باشد. والذی یمکن ان یقال در جواب اشکال، اگر این چنین تقریر بشود، اون جواب این است که ان کون الوجود اعتباریان لا ینافی، که ما موجود را بر واجب اطلاق بکنیم و در حمل اتحاد معتبر است. موجود فرد ندارد که در خارج با واجب متحد باشد یا عین واجب باشد، بلکه واجب با مفهوم وجود متحد است. که این که این حرف باطل را دیگران هم گفتند. لا ینافی اطلاق الموجود علیه تعالی و فیکون الباری عین الموجود، یعنی عین المفهوم، لا عین الوجود و و عکس مذهبی، مذهبش که خواست تثبیت کند این بود که و موجود واجب حقیقت وجود است، عین وجود است، نه عین این مفهوم، در حالی که مبنای ایشان ثابت میکند که واجب عین این مفهوم است. لا عین الوجود و هو عکس مذهبی که مختاره سید المعاصر له سید السند، که بحث و مقال این سید و این معاصر بزرگوار بعدا مطرح می شود. که مختاره سید المعاصر له که ان ذاته و تعالی عین مفهوم الوجود. و قد علمت ما فیه ایزن، که در جلد اول مبسوطن مقال سید معاصرش نقل و نقد شد، زیرا اون سخن هم باطل است. فإن الحق ای ان ذاته تعالی عین حقیقت الموجود لأنه الوجود البحت، به معنا ان ذاته بذاته مصداق و حمل ذلك المفهوم المشتق، یعنی حیثیت اطلاقیه کافی است، نه حیثیت تقلیدیه لازم است، نه حیثیت تقییدیه. بنابراین این اشکال ششم هم اشکال مبنایی است که با اصالت ماهیت سازگار است. از صاحب این قوله فإذا فرز الوجود مجردا عن غیره کان وجودا لنفسه الى قوله والحرارت على تقدیر تجردها كذلك، این هم با مبنایشون سازگار نیست. در خلال اون جواب که سخنی رو از بهمنیار به عنوان تأیید نقل کردن، این چی نتیجه گرفتن؟ گفتن موجود یعنی ما ثبت له الوجود، بر خود وجود اطلاق می شود موجود، چون وجود ثابتون لنفسه. در مشتق لازم نیست جدای از مبدأ باشد. اگر مبدأ به ذات خود متکی بود، این مشتق یقیناً بر او اطلاق می شود. مثلا اگر حرارت قائم به ذات بود، یقیناً هار بود. ما اگر چیزی دیگر را می گوییم هار، برای آن است که حرارت در اونجا حضور دارد. ولی اگر حرارت خود قائم به ذات باشد، یقیناً هار است. در موجود هم این چنین هست. الی قولهی و الحراره على تقدیر تجردها كذلك، این بیان صریح فی ان للوجود معنا مشترکن که یجوز و قیام و بعض افرادهی به نفسه و بعضها به غیره. صریح در آن است که وجود یه حقیقت خارجی است، بعض افرادش غنیست و قائم به ذات، بعض افرادش فقیر است قائم به غیر، و این جز با اصالت وجود با هیچ مبنای قابل توجیه نیست. یجوز و قیام بعض افرادهی به نفسه که واجب است و بعضها به غیره که ممکن است. و این جواب و هازا انما یتصور و یسه اذا کان برای وجود افرادهی به نفسه که واجب است و بعضی ها به غیره که ممکن است. و این جواب و هازا انما یتصور و یسه اذا کان برای وجود حقیقت مشترکت بین القسمین، شرکت خارجی نه شرکت مفهومی، قهرن مفهومش هم شرکت مفهومی خواهد داشت و متحد المعنا خواهد بود. اذا کان برای وجود حقیقت مشترکت بین اون قسمی که قائم به ذات است و قسمی که قائم به غیر است، غیر الامر الانتزاعی المصدری، غیر از مفهوم ذهنی موجود و موجودیت که امر مصدری است و در خارج وجودی برای این مفهوم نیست، غیر از این امر انتزاعی که جز در ذهن یافته می شود، حقیقت و واقعیت به نام فرد برای وجود باید در خارج پذیرفت. کما ذهبنا الیه حسب ما رآه المحققون، که قائل شدن به اصالت وجود و همچنین تشکیک وجود. از لا مجال للعقل ان یجوز کون هذا المعنى النسبی المصدری امرا قائما بذاته، چون اگر غیر از مفهوم انتزاعی فردی و مصداقی برای وجود نباشد، دیگر ممکن نیست گفت این معنای انتزاعی در بعضی از جاها قائم به ذات است، در بعضی از جاها قائم به الغیر. این معنای انتزاعی مفهوم ذهنی بیش نخواهد بود و هرگز فردی در خارج نخواهد داشت، نه قائم به ذات نه قائم به الغیر. از لا مجال للعقل ان یجوز کون هذا المعنى النسبی المصدری، که امر ذهنی است، امرا قائما به ذاته، که یک فردش قائم به ذات باشد، که اینکه تجویز نمی کند این معنای نسبی قائم به غیرم باشد، چون در خارج وجود ندارد تا قائم به غیر باشد. منتها این فرد جلی بود بیان کردن. بنابراین اشکال هفتم هم اشکال مبنایی است. از سامن ان قوله ان الوجود الذي هو مبدا اشتقاق الموجود امر واحد غیر مبین مما ذکره، نتیجه که گرفتن بر اساس وحدت وجود و و کثرت موجود خواستن قائل به توحید بشن، بر این مبنا نمی شود توحید را تثبیت کرد. بسیار خوب، واجب آن است که عین وجود باشد، ممکن آن است که منسوب وجود باشد، اما چرا واجب یکی باشد؟ چرا چند حقیقت نداشته باشیم که هر کدام وجودند و هر کدام وجودی ان قائم به ذات؟ با مبنای گذشته که توحید اثبات نمی شود، نمی شود به عنوان فرع بر اصل یک نتیجه رو گرفت. ان قوله ان الوجود الذي هو مبدا اشتقاق الموجود امر واحد که بیان توحید است، این غیر مبین مما ذکره، از بیانات قبلی ایشون تبیین نمی شود، نتیجه گرفته نمی شود. از بعد تسلیم ان الموجود اعم من قسمین، پذیرفتیم که موجود یک مصداقش حقیقت وجود است قائم به ذات، یک مصداق دیگرش ماهیتی است منسوب به این حقیقت. از کجا اون قسم اول یک فرد دارد؟ ممکن است قسم اول چند فرد داشته باشد؟ از بعد تسلیم ان الموجود که یک مفهوم جامع است، اعم من قسمین من حقیقت قائمت به ذاتهی یک قسم، و من اشیاء منسوبت الیها که قسم دوم است، لم یظهر کون القسم الاوله حقیقتن واحدتن. از کجا ظاهر و ثابت می شود که قسم اول بیش از یک فرد شخصی ندارد؟ ممکن است چند فرد باشند، هر کدام وجود قائم به ذات. لم یظهر کون القسم الاول حقیقتا واحده از لیس کون تلک الحقیقت وجودا قائما به ذاتهی معناه ان لهذا المفهوم المصدریه فردن بالحقیقه و لیس لهذا المفهوم المشترک فردن انده و لا له مصداق فی الخارج انده و غایت ما له ان یقول ان الحقیقت الواجبیت لما کانت به ذاتها موجودتن متحصلتن فی الخارج من غیر فائل یفعلها او قابل یقبلها یطلق علیها لفظ الوجود فلا احدن ان یتوهم ان یکون هناک حقیقتان به صفت المذکوره. در خلال این اشکال اون اشکال قبلی را هم بازگو میکنن که اولا با مبنای شما سازگار نیست. شما که قائلید به اصالت وجود ماهیت و فردی برای وجود قائل نیستید، اولا هرگز این مفهوم فرد خارجی نخواهد داشت. اگر هم فرد خارجی داشت، شاید دو فرد بیش از دو هویت و بیش از یک فرد و بیش از یک هویت داشته باشد. پس با پذیرش اینکه واجب وجود صرف است و ممکن منسوب به این وجود است، توحید واجب اثبات نمی شود. اگر مسئله صرف و شیلات سنا و لا تکرر است که برهان دیگر است. از لیس کون تلک الحقیقت وجودا قائما به ذاتهی معناه ان لهذا المفهوم المصدری فردا بالحقیقه. اولا ممکن است اون یک حقیقت قائم به ذات باشد و از راه دیگر اثبات بشود، نه با راه اصالت ماهیتی که شما برانید. برای اینکه شما نمیتوانید بگویید او فرد این مفهوم مصدری است، زیرا و لیس لهذا المفهوم المشترک فرد عند محقق دوانی و لا له برای مفهوم مشترک مصداق فی الخارج عنده، که این همون تکرار گذشته است. و غایت ما له ان یقول، که محقق دوانی میتواند بگوید، این است بگوید ان الحقیقت الواجبیه لما کانت به ذاتها موجودتن متحصلتن فی الخارج، نه حیثیت تعلیلیه دارد نه حیثیت تقییدیه، من غیر فائلن که یفعلوها، نیازی به فائل ندارد، به حیثیت تعلیلیه تکیه نمی کند، او قابلن یقبلوها، به حیثیت تقییدیه هم تکیه نمی کند، نیازی به قابل ندارد کی رو بپذیرد. این حقیقت واجب یطلق علیها لفظ الوجود. اما دیگر وحدت اون واجب به توحید اون واجب که تثبیت نمی شود، زیرا فلا احدن ان یتوهم ان یکون هناک حقیقتان به صفت المذکوره. دو واجب داشته باشیم، هر کدام موجود باشند، قائم به ذات و منزه از ماهیت و موجودات دیگر منسوب به وجود باشند، واجب بیش از یکی باشد. و این با بیانات گذشته اثبات نمی شود تا ایشان صرف اینکه مبدا اشتقاق موجود چون وجود خارجی دارد حتما باید واحد باشد ولا شریک له. اونگاه به اشکال نهم می پردازند و به اشکال دهم و بعد از اشکال نهم و دهم و پایان مقام دوم اگر خدای متعالی توفیق داد میرسیم به مقام سوم که طرح داوری بین اون چی که صدر المتعلیم بیان کردن و اون چی که محقق دوانی فرمودن با توجه به نظرات استاد علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه. والحمد لله رب العالمین.